رود تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قطع، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز،
بدون خشم، بدون ترس، بدون قطع، بدون مرز. میریم سراغ یک ایستگاه فردای دیگه. سلام میکنم به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی امروز هم همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 19 مهر ماه 1402 از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا میتونید صدای ما رو بشنوید. خب خبرهای این روزها رو که دیگه فکر می‌کنم همتون دارید دنبال می‌کنید و همینطوری از این جنگ بین حماس و اسرائیل جزئیات و خبرهای زیادی هر لحظه داره میاد که واقعا فکر کنم دیگه اصلا مخ من یکی که داره دود بلند میشه و اصلا دیگه آدم خل میشه، انقدر این خبرها عجیب غریبه. حالا اونا یه طرف، شما شاید باورتون نشه الان تو دنیا طرفدارای حماس کیا هستن؟ رهبران جمهوری اسلامی و چهار تا نظام داغون مثل اینا، یه مش تندرو که اصولا با بوی خون دیوونه تر میشن، و یه پرنستار سابق به اسم خانم میا خلیفه که خب اهل فن با فعالیت های 12 شب به بعد ایشون آشنا هستن. من واقعا نمیتونم رابطه پرنستار با حماس رو هضمش کنم، یا اگه هضم میشد اصلا چجوری من درکش کنم. من واقعا تازه اون یارو نوه بنیانگذار بدبختی های ما هم از چرت نیمروزیش بلند شده، برگشته گفته نمیدونم برای اولین بار مظلومیت مدافعانه فلسطینی ها به مظلومیت مهاجمانه تبدیل شد. نه خوبه ها که اینا دونه دونه ماسکاشون رو برمیدارن از تو لونه میان بیرون خودشون نشون میدن، خوبه. واقعا من نمیدونم چی کار کنم، اصلا آقا واقعا دادم دیوانه میشه. فکر کنم اشتباه نبوده این رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفته حدود 30% مردم در معرض ابتلا به نوعی از اختلالات روانی هستند. به خدا تازه طبق معمول این آمار رسمیه دیگه، واقعیت ماجرا رو همیشه شما باید بری بالاتر، بالاتر، آها بازم بالاتر. آره الان یعنی باید بگیم خامنه ای و حسن خمینی و اسماعیل هنیه و میا خلیفه رو با هم کجا میبرن؟ یعنی عجیب دنیایی شده به خدا، آدم فیوز نپریده براش نمیمونه دیگه. آقای رئیس انجمن چیچی پزشکان و اینا، منم به اون آمار اضافه کن با این خبر رو قربونت، والا به خدا دیگه اضافه کن. ما هم هستیم بچه‌ها، شهرام، شهرام هم هست، ملینا شما، بله اضافه کن، بچه‌ها دونه دونه دارن اضافه میشن. به خدا همه فیوزامون پرید، اصلا قاطی کردی از این خبرها و از این اتفاقاتی که داره میاد. بریم ببینیم این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش اومد یه توضیحاتی درباره غرامت جنگ ایران و عراق داد که جالب بود. بریم بشنویم.
تعیین غرامت بعد از جنگ که کارشناسان سازمان ملل آمدن، یو ان ها آمدن، من خاطرم هست مدت زیادی هم یو ان ها بین ما و عراقی ها بودن و حدود 6 ماه بعد آمدن یه غرامت 500 میلیاردی 700 میلیاردی برای ما نوشتن که برآورد ما خیلی بیشتر بود، برآورد نظام هم خیلی بیشتر بود. دیگه بعد از اون خب شرایط حمله امریکا پیش اومد، چون صدام به کویت حمله کرد و امریکا به عراق حمله کرد، دیگه صدام رفت و شرایط خاصی پیش اومد و ما هیچ وقت نتونستیم غرامتمون رو مطالبه کنیم. البته جزء مطالبات ما از کشور عراق هست.
بله ماشاءالله ایشون هم مثل بقیه مسئولین نظام خیلی به اعداد و ارقام مسلطه. 500 میلیارد یا شاید هم 700 میلیارد، 200 میلیارد فرق معامله همین دوتا عدده که آقای فرمانده نیروی زمینی ارتش داره میگه. البته سود خیلی تو همین فرق معامله هاست تا واردید که. خب حالا بریم ببینیم این غرامت جنگ ایران و عراق اصلا به کجا رسید، پرداخت شده، میشه نمیشه، داستان چیه خلاصه.
البته کویت مطالباتش رو گرفته، غرامتش رو از عراق گرفته، اونم به خاطر روش صحیحی بود که سازمان ملل پیش بینی کرد. یعنی سازمان ملل آمده بود که درصدی از فروش نفت عراق رو به عنوان غرامت برای تا اون سقف پر بشه برای کویت منظور کرد، اما برای جمهوری اسلامی ایران بازم شیطنت کردن، سازوکاری رو تعریف نکردن که ما بتونیم غرامتمون رو از عراق بگیریم.
آها، برای نظام مقدس سازوکاری رو تعریف نکردن. آها، یعنی شما بعد از تعیین غرامت و نگرفتن پولا فانوسخاهاتون رو خاروندین برگشتین سر کارتون؟ آقای سردار درسته گفتن حالا کشنده ترین سلاح بی‌توجهیه، ولی اون که گفتن مال تو اینستاگرام استوری کنی، تو دنیای واقعی باید بری وایسی پول غرامت جنگو بگیری.
به نظرم خب مناسبات سیاسی و مراودات سیاسی که ما با کشور عراق داریم میطلبه که فعلا ما این کارو نکنیم.
میطلبه
عراق تقریبا میشه گفت که توی عمق راهبردی ما قرار داره، یکی از کشورهای همپیمان ما هستش. آها. و امنیت عراق امنیت ما هستش، استحکام عراق استحکام ما هست. بله. و به همین خاطر ما کاری نباید بکنیم که خدای نکرده مثلا رژیم عراق بخواد متزلزل بشه.
آخ نه، یه وقت نباید این کاری بکنیم که متزلزل بشه. حالا شد این یعنی چی؟ یعنی گفتیم خب ما به جاش مثلا میایم تو عراق راهپیمایی اربعین برگزار میکنیم، شیعه و سنی رو میندازیم به جون هم، هشت و شبی رو میندازیم، مخالفینمون رو از عراق میکنیم تو گونی میدزدیم میاریم ایران مثل بند خدا روح الله زم. البته شما یه دقیقه تصور کن که مثلا در دنیای تخیلی همون اون 500 یا حالا 700 میلیارد دلار پول رو میدادن به جمهوری اسلامی به عنوان خسارت جنگی، این پوله آیا چیزیش به مردم میرسی؟ الان دکل گم میشه، اون موقع دیگه فکر کنم کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گم میشد. پس شاید هم بد نباشه که این پوله رو به اینا ندادن دیگه. دوست داریم آقازاده ها از اینی که هستن هم بهتر بشه وضعشون. دوست داریم اندوه لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و نمیدونم باقی ممالک محروسه بیشتر از این بکشد ما را. ولش کنیم به نظر این پوله رو دیگه. حالا اونا که بده نیستن، اینا هم که اگه بگیرن واسه ما خرج کن نیستن. بس بی خیال خسارت مسارت آقا، نخواستیم. نخواستیم آقا، ول کن. بس جیبت، بس جیبت. نه جون تو بس جیبت، نه به خدا اصلا این بذارم. ما که نبودیم دوباره از حاشیه های تموم نشدنی سفر مشبران به سازمان ملل ماجرای جدید در اومد. بریم پای صحبت های یوسف سلامی بازجو خبرنگار نمک نشان صدا و سیما که تو این سفر مشبرام رو همراهی میکرده.
ما از رئیس جمهور کرواسی دیدیم تا نخست وزیر عراق و ژاپن رو هم دیدیم.
خب.
نخست وزیر ژاپن 15 دقیقه پشت در ایستاد و نشست تا با رئیس جمهور کشور ما گفتگو کنه. اینها نکات برجسته این دیدار، این دوست دارن علاقمندن کشورها با ما مذاکره کنن، با ما توافق کنن، با ما گفتگو کنن.
بابا یوسف نخست وزیر ژاپن جونم بالاخره نشست یا ایستاد؟ من نفهم، یا اصلا یه لنگ پا وایساد؟ شادم اولش نشسته بوده بعد پا شده هی قدم میزده که نوبتش برسه بتونه با سید محرومان ابرام دلها مذاکره کنه. آره بعد حالا نتیجه این همه شوق و شور نخست وزیر ژاپن برای دیدار و مذاکره با مشبرام چی شد؟ خواهش داشته ایران خودرو و سایپا برن به تویوتا میتسوبیشی مثلا تو ساخت ماشین کمک کنن، یا از ستاد بحران ایران برای روزایی که تو کشورشون زلزله های شدید میاد درخواست کمک داشته، یا چه میدونم شاید هم التماس میکرده نیروهای چیز بنیانشون دانش بنیان کارخونه کرونایاب مستعان مثلا برن تو تولیدات علمی و پزشکی بهشون کمک کنن. ها واقعا جالبه ها. حالا این برادر یوسف که احساس میکنه در زمینه بازجو خبرنگاری از آمنه سادات و علی رضوانی خبرنگار بازجوهای پیشکسوت صدا و سیما عقب افتاده، امسال خیلی خوشحاله که با مشبران بردنش نیویورک، چون ایشون به عنوان خبرنگاری که مثلا رئیس جمهور یک کشور رو توی یه سفر به سازمان ملل همراهی میکنه، سواد انگلیسیش در این حده که توی این سفر رفته بود اینفانتینو رئیس فیفا رو دم آسانسور گیر انداخته بود تا باهاش مصاحبه کنه. منتها مشکل این بود که ایشون نه اینکه آی ام بلک بورد واسش نمره 9 آیلتس به حساب میاد، تو مصاحبه وامیستاد حرفای اینفانتینو رو یه مترجم براش ترجمه کنه، بعد سوال بعدی رو میکرد دیگه. اینفانتینو هم حوصله‌اش سر رفته بود، معلوم نیست داشت میرفت دستشویی یا چیز دیگه ای. اینه که نصفش تو آسانسور بود، نصف دیگه اش تو دستای پرتوان آقای سلامی. از چون این عتیقه ای اصلا بعید نیست بیاد از این قصه های حماسی تعریف کنه واسمون، چون به هر حال باید یه دومی تکون بده دیگه بردنش نیویورک. میدونین دیگه، میدونین خودتون دیگه، بفهمین دیگه، مجبوره میدونین. آره بابا هر عجیبش نیست دیگه. آره دومتو تکون بده عزیزم. آف باریکالله باریکالله.
نمیتونم ایش وقت یه گوشه بشینم، میخوام این حال خوبم و همه ببینم. برخصیم تا صبح لب ساحل، امشب گوشی ها خاموشه دتا کنسل. نصف شب زدم بیرون از خونه، فاز خوب بهم میده شرطومه، قدم میزنیم رو کل منظومه ها. پنج صبح ولی واسه من زوده، شیک میرم واسه پاردی پاردی. پسر بهم میگه ناتی گرل، بیا با دوستا ساری ساری. برنامه ریختی آدم کر، قراره برخصیم تا صبح لب ساحل. امشب گوشه یا خاموشه دیتا کنسل. زیر نخلا با رفیقام تو دانس، یکی دوتا رد دادم بگیرام بالانس. همه پک داریم تکیلام تو راست، لش مثل خلصه ایم ولی باز رو شانس. یکی روی پاش میره لیله، یا میخواب پک مست میزنه ولی هی تلو. میخوام چیل کنیم بشه میولو، بگو بچه ها بیارن اونو کلیلو. نمیتونم ایش وقت یه گوشه بشینم،
به به. سلام ملینا، شبت بخیر، چه خبر؟ کی به کی؟
سلام فرشید، سلام به همه. داداش آتیش داری؟
جان ملینا خوبی؟ چی شده؟
آخه دیگه اعصاب واسه آدم میمونه که الان تو اروپا جنگه، تو خاورمیانه جنگه، تو افغانستان زلزله است، این هم که بحران آب و هواست، فرانسه هم که بحران ساسه.
بحران ساس؟
بله.
یعنی همین حشره‌ای که میره تو جون آدم هی گاز گاز میکنه آدمو.
بله، باعث شده یه عالمه مدرسه تو فرانسه تعطیل بشن.
نه بابا.
بله.
خب الان یعنی میخوایم سمینار ساس، موانع و راهکارها رو بررسی کنیم.
نه، ساس زندگی خودت رو بشناس، به نظرم بهتره.
واقعا. راست چی آتیش چی بود میخواستی یه دفعه همونجا معتاد شدی؟
نه بابا من میخواستم در مورد سیگار و سیگاری ها صحبت کنم.
ها خیلی خوب، چی شده؟ سیگاری ها هم کسی رو گازگاز کردن؟
آره ظاهرا نخست وزیر انگلیس رو. آره چون برداشت طرح داده بیرون که تا سال 2040 دیگه هیچ جوونی تو انگلیس سیگاری نباشه.
نه بابا طرحش چی هست حالا؟ یعنی هر کی سیگار بخره مثلا زندان و جریمه و اینا میشه؟
والا ایشون میخواد سن خرید قانونی سیگار رو هر سال هی ببره بالاتر که تا سال 2040 دیگه کلن خوش بشه تموشه بره.
عجب، چجوری آخه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا الان سن خرید قانونی تو انگلیس چنده مگه؟
18 سال.
خب بعد مثلا یه جوون 18 ساله توی سال 2040 میشه مثلا 35 سالش، یعنی دیگه از اون به بعد آزاده که سیگار بخره؟
نه دیگه، طبق اظهار نظر نخست وزیر دیگه توی اون سال ما جوون سیگاری نداریم، چون نذاشتیم از 18 سالگی سیگار بخره.
آها بعد چی؟ بازار سیاه و اینا چی؟
اتفاقا شرکت های تولید کننده سیگار خیلی شاکی شدن و گفتن این ماجرا فقط دامن میزنه به ایجاد یه بازار سیاه بزرگ.
دقیقاً.
شما این وسط با جوونا مشکل داری، حقوق بزرگسالان رو چرا داری نقض میکنی؟
راست میگه دیگه. بله. بعد اون موقع کلی باندهای خلافکار اونا قاچاق سیگار هم تولید میشه دیگه. اونو چیکار میکنه اون؟ و
اونو انگار هنوز تصمیم نگرفته. حالا پیش اومد حتما میگه تا سال 2060 سالی یه دونه باند قاچاق سیگار رو دستگیر میکنی.
اینم به هر حال نقشه خوبی. حالا چقدر اینا براشون سلامت جوونا مهم شده یهو؟
من فکر نکنم اینا خیلی هم به فکر سلامت جوونا باشن.
بس چی؟
آخه طبق یه گزارشی مصرف سیگار سالانه 17 میلیارد پوند روی بخش بهداشت و درمان انگلیس هزینه میذاره. اینه که من فکر کنم یه ذره ماجرا دو تا چهار تاست.
عجب. حالا البته خب ببین همه میدونیم سیگار خب چیز خوبی نیست، کلی ضرر داره واقعا.
بله.
ولی دیگه اینجوری آخه یه آدم بالغ و عاقل باید بره سراغ نخست وزیر انگلیس بگه تو رو خدا من سنم زیاده، همه مالیاتام هم پرداخت کردم، پول بیمه هم همیشه دادم، تو رو خدا بذار من برم یه سیگار بخرم.
احتمالاً همینجوری بشه دیگه از این به بعد. پارسال هم نیوزلند یه همچین طرحی رو تصویب کرده و گفته همه اتباع نیوزلندی که بعد از سال 2008 به دنیا اومدن دیگه تا آخر عمرشون توی نیوزلند حق ندارن سیگار بخرن.
آماری از بازار سیاه سیگار توی نیوزلند هست؟
یکم زوده به نظر ما، بس صبر کنید من.
خیلی خوب هست. از بازار ساس چی؟
ساس بازار نداره که، هستم اینجوری. شما جدا کن ببر هر چی می‌خوای.
قربونت برم، صرف شده.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. داداش نگفتی آتیش داری یا نه؟
ای بابا، ملینا، چت شده چت شهرام جهان، یه موزیک بذار قربونت.
بچه
رو باید ببری ترک احتیاط بکنه.
ترک احتیاط چه جوون انگلیسی. I've been in the dark all my life. I'm attracted to your light. Oh, I'm locked into your mind. And you're trapped here by design. I'm on my way, come away with me. On my way, come away.
خب ما که نبودیم، مشاهده تصاویر دهشتناک حمله حماس به اسرائیل چشمهای جهانیان رو چهار تا کرد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شد تا مسئولین نظام آبو بریزن اونجایی که میسوزه. یک اقتصاددان از داخل ایران اعلام کرد پایین افتادن از خط فقر از رگ گردن هم به فقرا و طبقه متوسط نزدیکتره و وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرد دارن روی دانش آموزا غربالگری روانی یا همون شستشوی مغزی خودمون میکنن. شما تو این چند روز که ما نبودیم چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بگذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ما با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر. ایستگاه فردا.
اخه اسرائیل، אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים.
ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
There's a degree of complicity here just because Iran's been supporting Hamas now for many, many years. Weapons, tools, capabilities, training.
This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage.
اونی که جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه باید بداند که هر اقدام
You will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come.
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
والا نمیدونم اصلا چی بگم، از کجا شروع کنم، چه جوری بگم، اصلا چی شد، چه جوری شد، دوباره شعله جنگ توی خاورمیانه روشن شد. کل خبرای این چند روزه داره هول و هوش همین حمله حماس به اسرائیل میچرخه. یهو روز شنبه حماس در یک عملیات ناگهانی که اسمشو گذاشته طوفان الاقصی تصمیم گرفت به اسرائیل حمله کنه. حمله شدید و گسترده‌ای هم بود که خب طبق آمار اعلام شده بیش از 1000 نفر اسرائیلی تا حالا کشته شدن، صدها فلسطینی هم جونشون رو از دست دادن، مجروح هم که دیگه تا دلت بخواد از در و دیوار میباره و خیلی از مجروحا حالشون حسابی بده. ماجرا این بود که نیروهای حماس طبق گفته خودشون 5000 تا راکت رو در 20 دقیقه به سمت نقاط مختلف اسرائیل شلیک کردن. بعدم نیروهاشون از زمین و آب و هوا وارد اسرائیل شدن و از غفلت عجیبی که ارتش اسرائیل داشت استفاده کردن و به کلی از روستاها و مناطق مسکونی و شهرک‌های یهودی نشین اسرائیل وارد شدن و تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی رو یا کشتن یا گروگان گرفتن. و شاید چیزی که خیلی توش به چشم اومد حمله اونها به یک جشنواره موسیقی بود که همون موقع داشت توی جنوب اسرائیل نزدیکی‌های نوار غزه برگزار می‌شد که پر از آدم بود و یک عالمه خارجی هم تو این جشنواره بودن. نیروهای حماس به این جشنواره هم حمله میکنن و همینجور فله آدم ها رو به رگبار میبندن و بازم تعداد زیادی رو به گروگان میگیرن و البته خب خیلی از کسانی که تو این جشنواره بودن تا چند روز بعدش هم خبری ازشون نبود که به نظر میاد یا متاسفانه کشته شدن یا فرار کردن توی باغ ها و مزارع روستاهای اطراف یا هم که افتادن دست نیروهای حماس. در واکنش دفتر نخست وزیری اسرائیل هم شنبه شب میاد اعلام میکنه که کشورشون رسما در شرایط جنگ قرار گرفته و فعالیت‌های نظامیشون در قالب جنگ ادامه پیدا میکنه. خب این خبر برای آدم‌های عادی اصلا خبر خوبی نیست، یعنی خبر نگران کننده ایه. ولی متاسفانه توی جمهوری اسلامی مثل خیلی از چیزها که برعکسه، این اتفاق هم برعکسه و ویدیوهایی رو میبینیم که با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد آقا خانوم. و تو شرایطی که دو تا نیروی نظامی دارن با هم میجنگن و هر ساعت داره به تعداد کشته ها و زخمی هاشون اضافه میشه، یه سری از ارازشه توی شهرهای ایران برداشتن پایکوبی میکنن و شیرینی پخش میکنن، اصلا باور کردنی نیستا. مثلا یه ویدیو هست که یه سری از همینا با پرچمای حزب الله و فلسطین بالای قبر قاسم سلیمانی جمع شدن دارن شادی میکنن اینجوری. بفرم آدم حیرت میکنه. اصلا شما مخالف اسرائیل، خب لامصب با فلسطینیام که دارن کشته و زخمی میشن، خب بازی کامپیوتری که نیست فقط طرف مقابلو بکشی. حالا اینا ارازشه آتش به اختیار با مخ بی اختیارن، نماینده های مجلس هم همینن. بفرمایید
اسرائیل نابود است، فلسطین پیروز است. اسرائیل نابود است، فلسطین
مهد کودک قشنگ وسط مجلس مملکت. واقعا زبون آدم از شرح اتفاقاتی که داره میفته قاصره، شرایط از سورئال هم گذشته. دو طرف درگیر ماجرا دارن کشته و زخمی میدن، بعد شما شیرینی پخش میکنی، فشفشه هوا میکنی، سرود پیروزی میخونی، نمیدونم. آخه من نمیفهمم واقعا این شرایط رو چجوری باید اسم گذاری کنیم. سورئال که نیست، من نمیدونم سورآخونده، پساوقاحته، این چیه؟ البته توی این نظامی که رهبرش چند ساله داره با امید نابودی یه کشور دیگه روز و شبشو میگذرونه، پول مردمشو برمیداره خرج مسلح کردن نیروهای نیابتیش میکنه، رسیدن به این مرحله شاید طبیعی باشه. واقعا
برادران فلسطینیم رو در غزه در مناطق دیگر تقویت کنیم و انشالله ادامه خواهیم داد و من اعلام کردم قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد.
بفرما اینجا که خودش سال 93 داره میگه، دو سه روز پیش هم سخنگوی حماس اعلام کرد که این گروه از حمایت ایران برای حمله غافلگیرانه به اسرائیل برخوردار بوده و اینو مایه مباهات دونست که حالا بعدن تکذیب کردن، کاری نداریم. حالا جالبه که اثر این جنگ نیابتی روی ایران چی بوده؟ هیچی. غیر از پخش مقادیری شربت و شیرینی و فشفشه، شاخص کل بورس سقوط کرده. دلار که مدت‌ها بود قیمتش زیر 50000 تومان بود از 52000 تومان رد شده. سکه هم با رد شدن از 30,500,000 تومان به بالاترین قیمتش توی 4 ماه اخیر رسیده. واقعاً این چه برهه تاریخیه که ما توش افتادیم؟ آخه این چه جغرافیاییه که واقعا من نمیفهمم چرا آخه ایرانی ها باید توی همچین جغرافیا بعدها توی این ماجراها رو توی کتابای تاریخ نوشته بشه کسی باورش میکنه؟ با منطق امروز که جور در نمیاد، با منطق آیندگان جور در میاد به نظرتون؟ یعنی ما جزی از تاریخ میشیم یا میریم تو دل افسانه های غیر واقعی؟ فکر کن رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران وسط این جنگ و بهبهه و اینا تلفن کرده به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفته آنچه با عملیات پیروزمندانه مجاهدان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاد، تحقق انتظار 70 ساله ملت فلسطین و امت اسلامی بود و ان شاء الله به زودی کنار هم در مسجد الاقصی نماز بخوانیم. نماز بخونی؟ خب تو خونتون بخون، توی مسجد دیگه بخون، هر جا میخوای، اصلا برو خونه خود خدا بخون، چه فرقی میکنه؟ والا چه کاریه؟ آخه چه نمازیه؟ چه دینیه؟ چه ایمونیه؟ آخه خدای خودت ظهور کن، بیا وسط به اینا بگو بابا نمیخواد نماز بخونن. عجب گرفتاری شدیم به خدا، چه حیرت ها اصلا، من نمیدونم واقعا زبون آدم بند میاد.
تا کی قفص و غم و دل سردی، من عادت شب گردی، تو بگو آواز خانی را، این سعی به سمت دردن
روان پریشان.
داره جنگ میشه.
جنگ به چی؟
ندیدی مگه حماس حمله کرده به اسرائیل؟ اسرائیل هم شمشیر آهنی برداشته میخواد بکنه تو بدن حماس.
خب به ما چه؟
اون ور اسرائیلی ها رو میکشتن، این ور اینا جشن میگرفتن. حالا اسرائیل فکر نکنه ما طرفدار حماسیم.
اما تو استادیوم که یه چیز دیگه میگفتن.
چی میگفتن؟
پرچم فلسطین رو بکن توی
بیادب.
به خاطر همین شعار احتمال حمله فلسطین به ایران بیشتر از حمله اسرائیله.
واقعا؟ یعنی حماس حمله میکنه؟
والا حق داره دیگه، هر جا مردم های تو خیابون یه تیکه ای هم به فلسطینی ها انداختن.
کی تیکه انداخته؟
نه غزه نه لبنان، پچی بود. به پرچمشون هم که بی احترامی کردیم.
میگیم اشتباه شنیدین، منظورمون این بود پرچم ها بکن تو جونت، بکن تو جون.
یعنی چی پرچم بکن تو جونت؟
یعنی با جون دل پرچم رو بکن تو نه یعنی با جان خودت از پرچم حفاظت کن.
فکر نکنم باور کنه اینا کینه شطوری هم.
وای چه بد، بس کشم اون اسرائیل حمله کنه.
موافقم، حداقل به عنوان کنیز نمیبرنمون، در تهش اینه میکشنمون.
من ترجیح میدم بمیرم تا دست این وحشی ها بیفتم.
کاش اصلا هر کی خودش خواست داوطلبانه بره غزه بجنگه، حالا یا اینوری یا اونوری.
درود به بیت رهبری.
باچه خواست؟
من نمیتونم مستقیم بگم، خودت منظورم رو متوجه شد.
یکیشون گفته منو اعزام کنین غزه برم با اسرائیل بجنگم.
فقط یکیشون؟
آره، اگه واقعا به آرمانهای امام اعتقاد دارن همشون باید پشتن برن.
وای فکر کن چه خوب میشه اگه بشه،
هم برای خودشون خوبه هم واسه ما.
نمیرن که، از این شانسا نداریم، فقط لب و دهن هم.
حداقل برن اونجا نجنگن، از دور هیدر هیدر کنن.
بابا هیدر هیدر واسه ترسوندن زن و بچه مردمه، اونجا جواب نمیده.
میگم نگه اینو دیمونن ما رو اعزام کنن به این قدس آزاد کنیم.
نه بابا، ما که محافظ رز می
یا اینا حالیشون نیست. تا بیام ثابت کنم دیوونه این فرستادن اون خط مقدم.
من سری خودم رو تسلیم میکنم.
اگه اصیل دیوونه بگیرم ممکن بگن شما دیوونه این، آزادمون کنم برمونگردونن سمت حماس.
بیمار روانی بابا.
ای بابا وسط جنگ باشه ما لفظ نهیه دیگه این ما رو دوانی.
بازم من و تو با هم میتاب نور ما هم، تو فقط بمون پیشم بذار تا روانی شم. بازی رو رو شد قلبم، تو عطر موهات غرقم، تو فقط بمون پیشم. قلبم رو بهت هدیه دادم، یه حس عجیبی من بهت دارم، توی تو آسمونم، منم ماهت میمونم، توی تو آسمونم، منم ماهت میمونم.
خب این روزا که خبر جنگ حماس و اسرائیل خیلی داغه، شاید بد نباشه نگاهی بندازیم به روابط نظام مقدس با این گروه فلسطینی، ببینیم اینا چطوری اینقدر نزدیکن با هم که اونا تو جنوب اسرائیل بلوا و انفجار و آدمکشی را میندازن، اینا تو خیابونای تهران جشن و پایکوبی و آتش بازی میکنن. این حماس که میگن یه گروه سیاسی و نظامی فلسطینیه که از سال 1987 تأسیس شده و اصولا آرمان و همه تلاشش مبارزه با اسرائیله. خب مبارزه با اسرائیل شما میشنوید، شما ایرانی یاد چی میفتین؟ معلومه دیگه، یاد شعارهایی که به صورت روزمره از همه تریبونهای جمهوری اسلامی داره پخش میشه که اونا هم بر مبنای زدن اسرائیل طراحی شدن. البته کاش حالا فقط شعار بود. شما میدونید که اصلا یکی از محلهای خرج شدن بودجه‌های مملکت ما فلسطین و به خصوص همین نوار غزه تحت کنترل حماسه که معلوم نیست اگه نظام مقدس نبود اصلا چه بلایی سرشون میومد. بعدم اصلا حمایت فقط موشک دادن و اسلحه فرستادن و نیرو ارسال کردن و اینا نیستا، رسما اونجا تو زندگی روزمره پای نظام مقدس وسطه. یعنی چه جوری؟ مثلا سال 1385 اسماعیل هنیه از رهبران حماس اومد ایران، یه دیدار چاق سلامتی خیلی مفصل عاشقانه با مقامات نظام از معظمله گرفته تا بقیه انجام داد. وقتی هم داشت میرفت ازش پرسیدن دستاورد سفرتون چی بود، گفت برادران ایرانی قبول کردن 250 میلیون دلار به ما پول بدن در ضمن پرداخت حقوق 100 هزار کارمند دولتی و ماهیگیران ما که به دلایل امنیتی بیکار شدن رو برای 6 ماه قبول کردن. دستشون هم درد نکنه واقعا. میبینید وقتی میگم مردم اونجا تو زندگی روزمرهشون حضور گرم و پشتیبانی بیقید و شرط جمهوری اسلامی رو حس میکنن، اینجوری حس میکنن. یعنی مثلا الان هی تو خبرها میشنوید که تو ایران کارگرای فلان کارخونه و بهمان واحد تولیدی به خاطر 6 ماه حقوق نگرفتن تجمع کردن، تازه سرکوبم شدن. دلیلش کاملا مشخصه. خب بین کارگر ایرانی و کارگر فلسطینی نباید یه فرقی باشه آخه؟ اونا فلسطینین. اصلا اگه اونا نباشن که نظام مقدس دیگه چیزی نداره بخواد باهاش بهانه کنه تو منطقه شهر بپا کنه که. ولی کارگر ایرانی حالا بخواد سیر باشه نباشه مهم نیست اصلا. بله. یا مثلا سال 1391 اعلام شد جمهوری اسلامی با پرداخت میلیون‌ها دلار پول به حماس اونا رو راضی کرده که با گروه‌های دیگه فلسطینی که حرف از راه اومدن با اسرائیل و نمیدونم پیدا کردن راه‌های صلح‌آمیز برای حل مسئله فلسطین میزنن، با اونا راه نره، اصلا حساب خودش از اونا جدا کنه. حماسی هم گفتن شما دلار بده جمهوری اسلامی، ما نوکرت هم هستیم، که دادن و الان نتیجهشو داریم میبینیم. تازه به خصوص از وقتی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد، چون خیلی هم همچین شخصیت فلفل نمکی هم داره تندروه، همین قاسم سلیمانیشون در پوست خود نمیگنجید بابت این انتخاب. پیام داد ضمن تبریک گفت همه امکانات جمهوری اسلامی در اختیار حماس است در این حد. البته اینا اصلا جای تعجب نداره، چون اون یارو معظمله نظام پیش چک سفید امضا رو از بالای منبر امضا کرده بود داده بود دست حماسیا. بفرما.
بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم. به هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
بیا تموم شد و رفت دیگه. گندلات منطقه رو شناختی؟ البته خودش هم میدونه که بابت این شاخوشونه کشیدناش و کارهایی که کرده و داره میکنه مردم ایران چه هزینه‌ای دارن میپردازن. منتها معظم له دیگه، از یه آدم به این لهی دیگه شما چه توقعی دارید؟ به همین دلیلم هم بود که وقتی سال 99 یه هیئت فلسطینی اومدن ایران، یکی از مشکلاتشون این بود متاسفانه، خب هر انسانی بیشتر از دو سه تا چمدون نمیتونه با خودش حمل کنه، چون قاسم نظام میلیون‌ها دلار رو از تو بالشش درآورده بود گذاشته بود جلوی برادران فلسطینی، ولی اونا چون فقط 9 نفر بودن حیوانکیا فقط تونسته بودن 22 میلیون دلار با خودشون ببرن، بقیه‌اشو جورای دیگه بردن. یعنی در حالی که مثلا بازنشسته‌های ایرانی اینجوری فریاد می‌زنن، بله در حالی که بازنشسته ها حرفاشون اینه اینجوری داد میزنن، ولی برادران فلسطینی از این ور، برادران لبنانی از اون ور دنبال چمدونای همچین خیلی بزرگ و جادار میگردن تا دلارهای اهدای نظام رو با خودشون ببرن باهاش مردمشون رو بتونن سیر کنن، موشک هوا کنن و اینا. پس بی خود نیست که همین حماسی ها بلا فاصله بعد از حمله های اخیرشون به اسرائیل از نظام مقدس به عنوان یکی از حامیانشون یاد کردن. ها حالا الان که رسما جنگه، در حال صلحش هم والله اینا بند نافشون همش به تهران وصل بوده دیگه تا الان دوستان، غیر از اینه؟ خلاصه اینجوریه ماجرا. بله.
آخرش چی شد؟ خیال کردی میمونم واسات وقتی جداشی. بد نبودم که برات، اما خودت خواستی با هم غریبه باشی. چون دیوونه 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 منم که موندم، چرا آخر قصه رو با تو به اینجا رسوندم؟ چون دیوونه 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 منم که موندم، چرا آخر قصه رو با تو به اینجا رسوندم؟ با این که وابستم هنوز میرم از این خونه که توش هیچ وقت آرامش نبود، تنها بمونیم بهتره. با این که وابستم هنوز میرم از این خونه که توش هیچ وقت آرامش نبود، با هم نمونیم بهتره.
خب بریم به ایستگاه بین الملل و کمی با هانا کاویانی صحبت کنیم.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
admat qalbi kama admat qalba kulli suri.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید، مرسی.
خب دنیا همطور که خودت میدونی و همه واقف هستن و خبرها رو دنبال میکنن، واقعا کنفیکون شد. یعنی خبرها و اتفاقاتی که ما از ابتدای این هفته شنیدیم واقعا عجیب غریب بوده. میخوام نظر تو رو بدونم و خیلی کوتاه برامون بگی که این اتفاق از کجا شروع شد، این درگیری ها، و الان توی چه مرحله ای هستیم.
آره ببین، این داستان که از شنبه صبح وقتی که بسیاری چشماشون رو باز کردن و باها شوکه شدن از یک نقطه مرزی بین نوار غزه و اسرائیل شروع شد، جایی که به یک باره ما شاهد این بودیم که افراد حماس میان وارد خاک اسرائیل میشن، کسانی که شاید بسیاریشون حتی هیچ وقت خاک غزه رو ترک نکرده بودند. اینا کسایی هستن که به هر حال سال هاست که غزه در محاصره است و اینها پشت حصارهای مرزی بودند.
درسته.
و این حصارهای مرزی رو به یک شیوهی پشت سر گذاشتند از زمین و هوا و دریا، که حالا بسیاری شوکه شدن و میگن که اصلا چطور حماس موفق شده که یک همچین عملیاتی رو برنامه ریزی بکنه و افراد حماس وارد شهرک هایی شدند که یهودیان اسرائیلی در نزدیکی مرز با غزه زندگی می کردند. اونجا در این شهرک ها حالا خبرنگاران موفق شدند که برن داخل این شهرک ها.
بله.
در اونجا هم تصاویر هولناکی اتفاق افتاده، صحبت از کشتار به اشکال مختلف هست.
درسته.
و از همون ابتدای کار هم اسرائیل، نخست وزیرش بنیامین نتانیاهو و بسیاری از افراد ارشد در ارتش اسرائیل صحبت از این کردند که پاسخ اسرائیل به این حمله بسیار سخت خواهد بود. حمله‌ای که حالا تفاسیر مختلفی هم دربارش هست. برخی اون رو 11 سپتامبر اسرائیل میخونند، برخی از ناظران بسیار شناخته شده مثلا آمریکایی درباره این لفظ 11 سپتامبر میگن نه این 11 سپتامبر نبود، چرا که به هر حال انتظار میرفت که روزی این بمب ساعتی منفجر بشه. این یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز نبود در کنار یکدیگر و پیش بینی میشد که چنین حمله ای اتفاق بیفته، اما نه به این شکل و به این وسعت.
شوکه کننده بود.
آره، سوال های بسیاری هست درباره این که واقعا از لحاظ امنیتی چطور اسرائیل خبر نداشته که مثلا افراد حماس در حال تمرین های نظامی بودند، سوار پاراگلایدر میشدند، تمرین میکردند در همون خاک غزه و این رو اسرائیل متوجهش نبوده یا جدی نگرفته بوده که بخواد اتفاق این چنینی رو رقم بزنه.
خب ما همیشه توی این بخش ایستگاه بین الملل که با صحبت میکنیم، خب سعی میکنیم یه مقدار مواضع بین المللی رو هم راجع به خبرها بدونیم. راجع به مواضع باقی کشورها میتونی کمی بیشتر برامون صحبت کنی؟
واقعا میتونم بگم کمتر کشوری است که واکنش نشون نداده باشه و واکنشش این نباشه که کشته شدن صدها اسرائیلی بسیاریشون غیر نظامی محکوم شده هست از سوی بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای غربی. آمریکا خیلی مستقیم، اگرچه که جو بایدن در طول این سالهای ریاست جمهوری رابطه خوبی با نخست وزیر کنونی اسرائیل بنیامین نتانیاهو نداشته، در همین کمتر از یک هفته 3-4 بار با آقای نتانیاهو صحبت کرده، گفته که آمریکا بسیار استوار در کنار اسرائیل میسته و حمایت میکنه.
درست.
اما در کنار این حمایت‌های بین المللی که از اسرائیل میشه، در این حال صحبت از این هم هست که اسرائیل در حملاتی که در نوار غزه داره انجام میده باید قوانین بین المللی و حقوق بین الملل رو رعایت بکنه. صحبتی که ارتش اسرائیل مبنی بر محاصره کامل غزه کرده، قطع برق، آب و رسیدن مثلا اقلام بشر دوستانه مسئله بوده که تا سازمان ملل مقام‌های ارشد سازمان ملل از جمله دبیرکل دربارش صحبت کردن، ابراز نگرانی شدید کردن، گفتن به هر حال این نمیتونه یک تنبیه جمعی برای همه جمعیت 2 میلیون خورده‌ای نوار غزه باشه.
هانا، خبر زیاد هست، جزئیات زیادی میرسه، خبرهای زیادی داره هر روز از شبکه‌های خبری پخش میشه. خب کسایی هم که داخل ایران هستن و خبرها رو پیگیری میکنن، شاید این سوال براشون پیش بیاد که این چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت این اتفاقات؟
ببین، صحبت خیلی زیاد درباره ایران هست از همون ساعت‌های اول، هم اون هم به دلیل نزدیکی تهران با این گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی هست، حمایت بی‌دریغ جمهوری اسلامی از حزب الله در لبنان هست و سایر گروه‌هایی که به گروه‌های نیابتی تهران خونده میشن در منطقه خاورمیانه. به تبع اون دشمنی بین ایران و اسرائیل، از حکومت‌ها البته صحبت می‌کنم، این دشمنی همیشه یک مسئله است که وقتی که چنین حملاتی اتفاق می‌افته، مطمئناً در ذهن همه ناظران این وضعیت هست. اما بسیاری میگند که به دلیل اینکه اسرائیل درگیر یک نبرد نظامی تمام عیار در نوار غزه هست، میگن که احتمال اینکه اسرائیل بخواد چنین اقدامی بکنه بسیار کم هست.
درست.
از طرف دیگه ما در تهران شاهد ستایش از حمله حماس در روز شنبه بودیم، حتی به خیابان آوردن افرادی برای جشن گرفتن.
بله.
اما
بله.
در یکی دو روز اخیر صحبت‌هایی هم که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم، به نوعی تلاش برای تأکید بر این بود که ایران نقش مستقیمی در این حمله نداشته در روز شنبه، اگرچه که ستایش می‌کنه از این حمله. برای همین به نظر میاد می‌خوان که یک توازنی برقرار بکنن در واکنش احتمالی که اسرائیل ممکنه به یک چنین حمله‌ای داشته باشه. و اسرائیل و آمریکا مستقیما تا الان صحبتی کردن این هست که هنوز شواهدی در دست ندارند مبنی بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در حمله روز شنبه.
یه سوال دیگه هم ازت میخوام بکنم و اون این که خب موضع ایران که کاملا مشخص راجع به این جنگ و این درگیری، کشورهای دیگه در خاورمیانه آیا موضعی شبیه به موضع ایران دارن؟
سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما در طول ماها و سالهای اخیر شاهد یک سری توافقات بین اسرائیل و کشورهای عربی منطقه بودیم، از جمله مثلا امارات، بحرین، عربستان. همین هفته ها گفته میشد که خیلی در تلاش هست با اسرائیل، آمریکا داره تلاش میکنه که عربستان و اسرائیل همون توافق ابراهیم رو به دست بیارن و روابطشون رو نرمال بکنند و روابط دیپلماتیک رسمی داشته باشن با هم دیگه. کشورهای منطقه به نظر میاد که در سطوح مختلف سعی کردند که کشتار غیر نظامیان رو محکوم بکنند. مثلا امارات و بحرین روز دوشنبه بیانیه‌ای داشتن درباره محکوم کردن به گروگان گرفته شدن. اما صحبتی که امروز میشه اینه که با توجه به اتفاقی که هم اکنون افتاده، مثلا اون عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی کار سخت‌تری خواهد بود.
بله.
یا در مصر مثلا ما در روز اگه اشتباه نکنم یک شنبه شاهد کشته شدن گردشگر اسرائیلی، دو گردشگر اسرائیلی بودیم توسط یک پلیس در مصر که شلیک کرده بود مستقیم به سوی اسرائیلی‌ها. یعنی هم در سطح حکومت‌ها و هم در سطح جوامع کشورهای عربی به هر حال نگاه‌ها به این وضعیت بسیار نگاه‌های نگرانی هست، به دلیل که از اینجا به بعد آنچه که اتفاق خواهد افتاد بمباران‌های شدید در غزه خواهد بود که تا همینجا هم صدها کشته بر جای گذاشته و قابل توجیه برای مردم این کشورها نخواهد بود اگر که حکومت‌هاشون بخوان 100% و قطعی در کنار اسرائیل بایستن.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی همراه با ما بود.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، با یک بخش کوتاه خبری میزگاه شما هستم. رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرد یک گروه 100 نفره از خوانندگان رپ به دلیل آنچه که تولید و انتشار کلیپ توهین‌آمیز به مقدسات خواند بازداشت شدند. در این رابطه یکی از کارشناسان امور مبارزه با کلیپ‌های توهین‌آمیز به خصوص مقدسات نظام به خبرنگار ما گفت به حمد الله درجه آمادگی پلیس خدمتگزار به حدی رسیده که انشاءالله به زودی زود کلیپ های توهین‌آمیز به خصوص مقدسات حتی در مرحله‌ای که این افراد در حال فکر کردن به ساخت آنها هستند هم لو رفته پلیس به آنها حمله ور می شود. همچنین یکی از کارشناسان خوانندگی کشور در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن ابراز تعجب و تردید درباره حضور 100 خواننده رپ فقط در سمنان گمان زنی کرد به احتمال زیاد پلیس هر کسی که در خیابان‌های سمنان راه می‌رفته و تون تون حرف می‌زده را به عنوان رپر شناسایی کرده. دیگه تو این به مقدساتم که وقتی تون تون حرف می‌زنی رو شاخشه دیگه. پایان این بخش کوتاه خبری.
بمب بمب بمبم رو بیتار رفت کل عمرم رو کیکا بالا 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 ترینم از بالا 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 پریدم
صبح تو شب بی بی شب شب تو صبح بی بی فرقی نداره کی چی دی برو کنه داره میه دف 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 سلامتی همه ارژینالا سلامتی خودمون که برژیم والا نوشه جون اون تیمی که بوریم والا خوردی والا خوردی والا حالا بگو ببینم الان کجاشی نومل ورسیچی یا گوچی نه و اینجا فیک 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 نداری به نه بگو بقیه ورساچی چون اینجا همه ارژن و آپاچی آپاچی
بمبه بمبه بمبم رو بیتار رفت کل عمرم رو کیکا بالا 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 ترینم از بالا 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 پریدم.
اما دو سه روز بعد از حمله حماس به اسرائیل بالاخره معظم‌له نظام هم از لونش بیرون اومد و موضع‌گیری کرد در مورد این حمله. البته جالبه که ایشون تو حرفاش نشون داد که اصلا هم علاقه‌ای نداره پای جمهوری اسلامی بیشتر از اینی که هست به این ماجرا کشیده بشه، چون میدونه که این یکی دیگه زمینش دیگه خیلی سفته، اگه بخوان توش وارد بشن احتمالاً ازش خارج نخواهند شد. اینه که بدو بدو اومد پشت میکروفون و اینجوری گفت
ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن.
بله
اشتباه میکنن.
آها میبینی معظمله که همیشه میومد اینجور مواقع میگفت ما بودیم، ما اسرائیل رو زدیم، ما ال کردیم، ما بل کردیم، الان دنده عقب گرفته داره سوت زنان از ماجرا دور میشه. البته ایشون در ادامه حرفاش چیزایی هم گفت تا هم عشقش رو به فرزندان فلسطینیش نشون بده، همین که جلوی ترک خوردن این جوجه حزب‌اللهی های حیدر حیدرگوی طرفدارش رو بگیره.
ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم.
آها باریکالله. اگه سخنرانیش بعد از ساعت 10 شب پخش میشد فکر کنم جاهای دیگه شون هم میبوسید، ولی خب دیگه جلو خانواده ها ایشون حیا کرد دیگه. باشه بابا ببوس، شما ببوس کس جلو تو نگرفته ببوس. به هر حال ببین جوانان فلسطینی که نه این حماسیایی که الان ویدیوهای آدمکشی و گروگانگیریشون داره تو دنیا دست به دست میشه هم جای مختلفی از شما رو میبوسن، چون نون و جیره شون رو شما میدید. باشه هم انقدر ببوسید بلیسید تا بوسیدن گاهتون بترکه. شما رهبر اونایی دیگه، تو ایران که کسی برای ترم خورد نمیکنه که. ببوسیدی ببوسید ببوسید هم تا ببینیم تهش چی در میاد دیگه. ببوسید
دست نزن چشم ببستم دو دست راه مرو چشم پایم شکست حرف مزن بد نمودم سخن نوت مکن چشم ببستم دهن هیچ نفر این سخن عنوان مکن های شنافهمی انسان مکن لال شوم کور شوم کر شوم لیک مال است که من خر شوم دست مزن راه مرو حرف مزن نوت مکن
ایستگاه فردا
جنگ بدون تردید بزرگترین کابوس بشره، پدیده وحشتناکی که نه مرد میشناسه و نه زن، نه خونواده سرش میشه و نه خونه و کاشونه، نه کاری به عواطف انسانی داره و نه با طبیعت و محیط زیست دوستی داره. کودک باشی یا بزرگسال، پیر باشی یا جوان، بیمار باشی یا سرپا، فرقی نمیکنه. ماشین هولناک جنگ مثل یک قلتک بیرحم و وحشی هوار میشه روی همه داشته ها و نداشته هات و له میکنه و به خاک و خون میکشه و میره. نمیره البته، جنگ در درون ما همیشه برقراره. این شلیک ها و اصابت ها و اسارت ها هم که میبینیم نمود بیرونی همون نبرد تن به تنیه که روزانه در درون همه ما آدم ها برقراره. ما آدم ها یک روی درنده داریم که حتی مدرنیته و مدنیت هم نتونست اون رو به درستی مهار کنه. ناگهان یادمون میره کی هستیم و چکمه های خونینمون رو روی میلیون ها سال تمدن بشری فشار میدیم و همدیگر رو میدریم و میخروشیم تا به خودمون یادآوری کنیم که اگه لازم باشه ما بدون داشتن هیچ نیاز بیولوژیک و حیاتی این قابلیت رو داریم که همدیگر رو له کنیم و تازه از پیروزی خودمون خوشحال هم باشیم. غافل از این که هر انسانی فارغ از رنگ و نژاد و عقیده و سن و ملیتش به واسطه ی انسان بودنش معادل کل دنیاست و هر گلوله‌ای که به قلبی میشینه و انسانی رو به خاک میندازه این در اصل انسانیته که داره زیر چرخ تانک و نفربر و توی موج انفجار و سرسام انهدام تحلیل میره و ضربه های التیام ناپذیری رو روی پیکر خودش تحمل میکنه. این گلوله ها که این روزها شلیک میشن هدفشون انسان نیست، اونها انسانیت رو هدف گرفتن و اگه نتونیم و نخوایم کاری برای انسانیت بکنیم تا ابد در دادگاه تاریخ یه بدهکاری عظیم به حسابمون نوشته خواهد شد.
بلبان با ترانه نیست به پایان رسیدی آواز چیست در این حساب سوسوی ستاره نیست فرو ریخ برها پرواز چیست اینجا زمین چرکین است آسمان چشم جوی باران فریاد ها برانگیخت
از سنگ کوهسارم بدین دیار خسته غباری سنگین است آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است آسمان غمگین است که هوای دل یار از عشق دلگیر است اینجا زمین چرکین است آسمان غمگین است آخرین سفرنامه باران